رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 27 دکبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سعد حریری در کشتار وزیر سابق گروه حزب الله را عیبدار کرد. یک آمریکایی گروگان القاعده خواستار امداد رئیس جمهور براک اوباما شد و در حمله مرتلبانه در کابل سه تن از نظامیان ناتو جان باختند. تفصیل خبرها. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان گروه افراطگرای شیعه حزب الله را در تشکیل در ترکش روز جمعه در بوی بیروت روی داده عیبدار کرد. بر اثر ترکش ماشین دست کم 7 نفر از جمله سابق وزیر مالیه کشور محمد شطح به هلاکت رسیدند. محمد شطح سنی مذهب از افراد نزدیک به سعد حریری بود. با اطلاع سازمان صلیبی سرخ لبنان در این حادثه دست کم 15 نفر دیگر جراحت برداشتند، اما خبرنگار رادیوی فردا از جای حادثه درباره زخمی شدن تقریبا 70 کس اطلاع داده است. تفصیل در این باره هم تقدیمتان می شود. یک امریکایی سال خورده که سال 2011 در پاکستان از سوی جنگجویان القاعده ربوده شده است، از رئیس جمهور براک اوباما خواستار مساعدت در رهاییش شد. آوریان اوینشتین در یک نواری ویدیویی اظهار نموده است که خود را کاملا ترک شده و فراموش شده احساس می کند.
9 سال پیش من برای کمک به حکومت خود به پاکستان آمدم. من به این کار در حال دست دادم که بیشتری امریکایی ها نمی خواستند به اینجا بیایند و حالا که من به کمک حکومتم نیاز دارم، به نظر می رسد که مرا پورا ترک و فراموش کردند.
مصالحان اوینشتین را ربوده طلب دارند که امریکا در وزیر رهایی و ضربه های هواپیماهای بی‌سرنشین به مواقع های جنگجویان در افغانستان، پاکستان، سومالی و یمن را قطع کند. کاخ سفید خواستار رهایی فوری اوینشتین شد، اما اعلام داشت که با تروریستان وارد مذاکرات نمی شود. آوارین اوینشتین 72 ساله ماه آگوست سال 2011 از منزلش در شهر لاهور واقع در شرق پاکستان ربوده شد. حمله مرتلبانه در شهر کابل پایتخت افغانستان منجر به هلاکت 3 نظامی ناتو گردید. درباره هویت قربانیان اطلاع داده نشده است. به اطلاع پلیس کابل در این حادثه 6 ساکن محلی جراحت برداشتند. در قسمت شرقی پایتخت یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار ماشین‌های نظامی ناتو منفجر کرده است. جمشید خان یک دکاندار که شاهد حادثه بود میگوید:
فقط در زمین امریکایی ها بود، بر آمدن در یک موتر کرولا بود که انفجار کرد. همونجا با دیگه حوضا بیخی خراب شد، خود ما بسیار گریختیم، دوکان ما همونجا واز بانده.
مسئولیت این حمله را گروه طالبان بردوش گرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در بخش آزادی مطبوعات دنیا میاتویچ از حبس عبدالرحیم شکوروف نواربردار خبرگزاری آزادگان تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. عبدالرحیم شکوروف روز 25 دکبر هنگام تلاش انعکاس مرافع دادگاهی پرسر و صدای زید سعیدوف صاحب کار شناخته و سابق وزیر صنعت تاجیکستان بازداشت شد. قبل از بازداشت خبرنگار مورد علت و کوبی کارمندان ملیسه قرار گرفته است. شکوروف در حال بازداشت و حبس شده که با گفته خانم یاتویچ همچون خبرنگار ایفای وظیفه کردن او واضح و روشن بود. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا حد زده است که این بازداشت شاید تلاش برای ترسانیدن دیگر خبرنگاران و دست برداشتن آنها از انعکاس این مرافعی دادگاهی بود. دنیا میاتویچ از مقامات تاجیکستان خواسته است که برای جلوگیری از بازداشت خبرنگاران چاره اندیشند و با آنها اجازه دهند تا وظیفه کسبی خود را اجرا نمایند. یادآور میشویم دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه بعد از اعتراض سردبیران نشریه های تاجیکستان عبدالرحیم شکوروف را با بستن جریمه در حجم 320 سامونی از بازداشتگاه رها کرد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. کشتاری که باعث اوجی تنیش شیعه ها و سنی ها میگردد. هدف از کشتار سابق وزیر مالیه لبنان چی بود؟ گل و زندانک از بین می رود. در تاجیکستان معرکه امگذرانی شروع شد که با آن زنانی سینی زایش فرا گرفته شدند. و گلنارا کریموا نقاشی ها را ربوده است. کشف چند نقاشی نادری آثارخانه های ازبکستان در شهر ژنو سوئیسریا. بر اثر ترکش در شهر بیروت پایتخت لبنان سابق وزیر مالیه کشور محمد شطح به هلاکت رسید. خبرنگاری رادیوی فردا ایلیا جزائری که از جای حادثه با ما صحبت میکرد با تکیه به اطلاع طبیبان تعداد قربانیان ترکش را 7 نفر و شماره مجروحان را تقریبا 70 کس گفت و افزود طبیبان وضعیت چندین نفر دیگر را وخیم ارزیابی میکنند. با گفته ایلیا جزائری هنوز نوع انفجار مشخص نشده است و خبرگزاری ها در این باره اطلاعی مختلف می دیند. برخی آن را انتحاری می خوانند. ایده می گویند که یک خودروی حامل مواد ترکنده را از دور در نزد ماشینی وزیری سابق ترکانیدند. ولی مقامات تا حال این را تایید نکردند. ایلیا جزائری همزمان خبری بعضی از رسانه ها را درباره آن که گویا محمد شطح برای مذاکرات با مخالفین حکومت سوریه می رد رد کرد و گفت
ببین این که این میخواسته بره با مخالفین سوری جلسه بده، این خب نه، این درست نیست. قرار بود جلسه گروه 14 مارس در منزل سعد حریری برگزار بشه، ارتباطی با مخالفان سوری نداشت. جلسه که میخواست بره، جلسه به طور روتین برگزار میشه در منزل سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان، اما آقای شطح مشاور آقای حریری در امور خارجی بود، چه زمان نخست وزیریش چه الان، یکی از مشاورای نزدیک و یکی از اعضای حلقه نزدیک به سعد حریری بود و ارتباط خوبی با نیروهای 14 مارس داشت، ائتلاف منتقد حزب الله لبنان.
ضمناً سعد حریری روز جمعه در یک اظهارات بعد از عیبدار کردن گروه حزب الله در ترکش اخیر از آن یادآور شد که 5 عضوی از سوی دادگاه بین المللی هیگ یا گاگا در کشتار پدرش رفیق حریری گمانبر حزب الله تا حال بازداشت و به دادگاه تسلیم نشدند. رفیق حریری نخست وزیر پیشینی لبنان و بعداً رهبر مخالفین که خروج نیروهای سوریه از لبنان را طلب میکرد سال 2005 بر اثر همین گونه یک ترکش مدهش در بیروت به هلاکت رسید. مرافع دادگاهی از روی این پرونده باید ماهی آینده شروع شود. حزب الله دست داشتنش در کشتار رفیق حریری را رد و از همکاری با دادگاه هیگ سرپیچی میکند. از خبرنگاری رادیوی فردا ایلیا جزائری سوال کردیم که ماهای اخیر رسانه ها درباره افزایش تنش میان سنی ها و شیعه ها در لبنان خبر میدهند و آن را پیامدی همین گونه تنش در سوریه میخوانند. در جامعه لبنان این مقاومت تا کجا احساس میشود؟
بر این تنش یک مدتی است، از زمان آغاز اعتراض ها در سوریه تنش ها آغاز شده، روز به روز رو به افزایش رفته و با انفجارهای اخیری که در مناطق مختلف لبنان اتفاق افتاد، چه در بیروت چه در طرابلس، این تنش ها بیشتر شد. خب مکان های انفجار معمولا مکان هایی هست که خودش حساسیت برانگیز هست. الان یکی از شخصیت های مؤثر در میان سنی ها، البته سنی های میانه روی در لبنان کشته شده. سخنانی که داره در این باره ایراد میشه، خب سخنانی حساسیت زا هستن. بعضی و حزب الله لبنان رو متهم میکنن، حزب الله لبنان به طور ضمنی البته، هم آقای حریری متهم کرده هم آقای فاسنیوره در بیانیه‌ای که قرائت کرد از جانب گروه‌های 14 مارس، اما این تنش‌های مذهبی همچنان رو به گسترش هست شده که سیاست در لبنان کلش سیاست بر پایه طایفه و مذهب استوار هست و تقسیم بندی ها و گروه ها هم تقسیم بندیشون عمدتاً در پایه مذهبی هست و همه اینها تنش ها میان سنی ها و شیعه داره افزایش میده.
تشکر ایلیا جزایری، خبرنگار رادیوی فردا، با ما درباره کشتار سابق وزیر مالیه لبنان صحبت میکرد که از نگاه او و دیگر کارشناسان شاید باعث باز هم شدیدتر شدن مقاومت میان شیعه ها و سنی ها در این کشور بگردد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در تاجیکستان معرکه گسترده امگذرانی شروع شد که در مرحله اول بانوان قابل تولد را فرا میگیرد. هدف از امگذرانی جلوگیری از بیماری های گل و زندانک و کوزاز است، بیماری هایی که به تاکید طبیبان میتوانند با مرگ افراد مبتلا به آنها انجام بیابد. جامعه تاجیکستان به این و دیگر امگذرانی ها چی نظر و چی گونه برخورد دارد؟ از خبرنگارمان در شهر دوشنبه برنامه قادر دخت میشنویم.
برای پیشگیری از بیماری های خطرناک گلوزیندانک و کوزاز در تاجیکستان معرکه گسترده امکونی با عنوان سینی زاییش آغاز یافت. معرکه امگذرانی سراسری با هدف پیشگیری از بیماری های گلوزیندانک، دیفتریه و کوزاز، ستالبنیک که در تاجیکستان سر شد، نشان داد که در این رشته برتری به زنان قابل تولد داده می شود. نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید اگر بعد از این مرحله واکسینه های باقی ماند، سپس مردها ام کرده می شوند. به گفته سردار ریاست نظارت بهداشتی و گیرشناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان نوروز جعفروف، هدف اولین درجه مساعدت به تولد فرزندان سالم است.
مقصد در زمان میگذارن که با مقصد که در وقت تولد امکانیتی تولد کردن کودک که میشه سیرویتی یافته با سادنیک میشود، برای همین در بین زنان میگذارنن. حجرت اول زنان را تصمیم گرفتگی هم که فرا گیرند، بلکه با جلسیک کرد باقی مانده شد و با مردو را مگذارونند.
طور متخصصان تاکید میکنند گلوزیندانک و کوزاز بیماری های سرایتی خفناک بوده، در صورت گرفتار شدن به این بیماری ها میتواند انسان را به مرگ آورده رساند، اما ظاهران نه همه خطر این بیماری ها را درک میکنند. امینه یک ساکن دوشنبه میگوید او را هم برای این به درمانگاه محلهشان دعوت کردند، اما وای نرفت زیرا به بی‌ضرر بودن واکسینه باور ندارد. امینه میافزاید
ها پیش نبود که زمانی شرایط بود دوتا شتا اینتو از کیت میکرن تموم بودن حوزی تر دو ماه پاس سه ماه پاس من از کردک قیاس میکنم
ولی متخصصان این گفته ها را رد میکنند و تاکید میکنند که تاثیر واکسینه ها علمان اثبات شده است و راه اساسی پیشگیری این بیماری ها امگذرانی است. باندیشه آنها تنها بعض شخصان میتوانند به آریزه های بعد امگذرانی یا عکس‌العمل دچار آیند، تبی بلند داشته باشند، اما این حالت ها گذراندند. ظفر عزیزوف دایرکتور ژنرالی مرکز جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیکی وزارت تندرستی میگوید پیشگیری این بیماری ها از تبابتشان ارزان تر. برای امگذرانی بر ضد بیماری گلوزیندانک به یک بیمار $1.80 صرف می شود، اما خرج تبابت $278 را تشکیل می دهد. ارزش امگذرانی بر ضد بیماری کوزاز $1.52 است، اما برای تبابتش $695 آمریکایی لازم می شود. این هم در حالی که اگر تبابت خوب باشد و بیمار زنده ماند. ظفر عزیزوف می گوید بیماری گلوزیندانک بیشتر در بین کودکان و می خورد و اگر کلانسالان هم در وقتش ام نگرفته باشد اون میتواند با اونها سرایت کند.
داروی وای تاکسینی وای در حال هم مشکوی دل و تاثیر میکرد، در هم میتواند دادم رو و هم حالتی مرد بچار کننده. این پیموری بچار وزین است اگر گذارد.
با گفته این همصحبت ما به زنهایی که در خانه تولد میکنند بیشتر به احتمال سرایت گلوزیندانک و کوکوز رو برایند، زیرا در خانه نه همیشه از مواد پاک و تازه استفاده میشود. به قول متخصصان بیماری های گلوزیندانک و کوکوز در سالهای جنگ شهروندی و بخصوص سال 1996 در کشور زیاد پند شده، سبب فوت 100 نفر گشت. حالا این بیماری ها در تاجیکستان کم شده
قریب وانه می خورد، اما خطری آن وجود دارد که پیدا شدن یک بیمار می تواند در کوتاه‌ترین فرصت صدها نفر را سرایت کند یا از مادران بیمار کودکان بیمار به دنیا آیند. برنامه قادر دوخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع امگذرانی به خاطر جلوگیری از دو بیماری مرگ‌آور در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بنیاد بین‌المللی مسئله‌های مربوط به جنایت‌های سازمان‌یافته و رشوت‌خوری گلنارا کریموف، دختر اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان را به فهرست آدمان نامدار سال 2013 شامل کرد. این سازمان از 19 مرکز تجارتی و غیر تجارتی عبارت است و هر سال فهرست شخصیت‌های معروف را که در جنایت‌های سازمان‌یافته، رشوت‌خوری و تحکیم رابطه‌های جنایی سهم فعال دارند به نشر می‌رساند. این خبر در حال نشر شد که در یک ویله گلنارا کریموف در شهر ژنو شویتسریا ده ها نقاشی های گرانبها آشکار شده است. گزارش همکار ما ساجده میرزا در این موضوع.
سفر بیگجان یک پناهنده ازبک که ویله گلنارا کریموف دختر نیرومند پرزیدنت ازبکستان را در ژنو اشغال کرده است میگوید در این خانه بیش از 60 نقاشی پر ارزش را پیدا کرد که به گفته او از آثارخانه دولتی ازبکستان دزدیده شدند. دختری بزرگ اسلام کریموف گلنارا کریموف که ماها باز انگوشنمای خاص عام شده است، هیچگاه عشق خود را به نقاشی های پر ارزش پنهان نداشته است، اما آنچه که او پنهان داشته است مکان نگهداری این نقاشی ها بوده است. سفر بیگجان که حالا در ویلای 20 میلیون دلاری گلنارا کریموف در شویتسریا به سر میبرد گفت که در این خانه گنجی بی‌بهای را عبارت از نقاشی های پر ارزش قرن 20 آشکار کرده است که از آثارخانه دولتی دزدیده شدند. پناهنده سیاسی ازبک سفر بیگجان همراه با دیگر اندیشان دیگر به طور غیر قانونی به ویلای گلنارا کریموف در ژنو وارد شدند. بیگجان در این ویلا به گفته خودش صدها تجهیزات قیمتبها با شمول اسباب‌های مجلل، الماس و طلا، ماشین بنتلی و بیش از 60 نقاشی را پیدا کرده است که یکی از آنها کار نقاش مردمی ازبکستان چینگیز احمروف با نام صاحب جمال بود است که رسام آن را در سال‌های 80 قرن گذشته نوشته بود. اکثر نقاشی‌های آشکار شده در ویلای گلنارا کریموف امضای مؤلف و یا مهر آثارخانه دولتی دارند. کارشناسان ساحه نقاشی که با نسخه های اصلی این طرح آشنا هستند به رادیو آزادی گفتند عکس هایی که بیگجان از این نقاشی ها برداشته است به نسخه اصل بودن آنها دلالت میکنند. یک مقام سابق در وزارت فرهنگ و ورزش ازبکستان که همچنان بر آثارخانه ها نظارت میکرد به رادیو آزادی گفت که نسخه های اصلی نقاشی ها با فشار اپا، منظور دختر بزرگ کریموف، از کلکسیه دولتی ناپدید شدند. این مقام سابق گفت که صدها نقاشی پر ارزش به طور پنهانی و اکثرا توسط نمایشگاه های تأسیس داده بنیاد خیریه گلنارا کریموف از کشور بیرون برده شدند. اگر نسخه اصل بودن این نقاشی ها اثبات شود، این ضربه نوبتی به گلنارا کریموف 41 ساله خواهد بود که در نامه های دیپلماتی ایالات متحده سلطانه غارت عنوان شده است. او با استفاده از مقام خود میلیون ها دلار را از بیزنس داخلی و سرمایه گذاران خارجی فرو برده است. گلنارا کریموف سابق سفیر ازبکستان در سازمان ملل متحد حالا با اتهام شستشوی پول در شویتسریا و شویتسیا تحت بازجویی قرار دارد. مقام این زنی با نفوذ که یک زمان هیچ کس نمی توانست اسم او را کج به زبان بیارد، حالا در داخل کشور نیز رو به شکست آورده است. دادستانی ازبکستان یک ایده مؤسسه های تحت نظر گلنارا کریموف با شمول رادیو و تلویزیون و اداره و بنیادهای او را مسدود کرد. گفته می شود که فشار به بیزنس گلنارا در داخل با دستور پدرش اسلام کریموف صورت می گیرد. همچنین شایعه های نیز وجود دارند که اشغال ویلای گلنارا در شویتسریا با دستور تاشکند عملی شده است. اما خود گلنارا کریموف در شبکه توییتر که به نظر می رسد اکنون برای او یگانه جایی درد دلگویی باقی مانده است، نوشته است که این کار دست خدمات امنیت است و آنها کلید ویلا را به سفر بیگجان دادند. گفته می شود که احتمالاً خدمات امنیت کلید را از لالا کریموف تیلایوا، خواهر گلنارا کریموف، دریافت کرده است که ماهای اخیر با هدف کنار کشیدن خود از جرم های خواهر بزرگش معرکه مطبوعاتی را علیه او بر راه ماند. پلیس شویتسری از ویلای گلنورا کریموا در ژنو بازدید کرد، اما برای بیرون بردن سفر بیگجان از این خانه تلاش نکرد. دیپلمات های ازبکستان نیز به این خانه سر زدند، اما بدون توجه به نقش های پر ارزش، تنها با بردن ماشین های گرانبها های بنتلی و بی ام دبلیو اکتفا کردند.
آشکار شوی نقاشی های پرارزش در یک منزل گلنورا کریموا، دختر رئیس جمهوری ازبکستان، در شهر ژنو شویتسری.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایل میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
منجره خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاهی در تاجیکستان باری اول 3 رخنگر اینترنتی را که از حساب مشتریان و شرکت های موبیلی در کشور صدها هزار سامانی را دزدیدند جزا داد. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بعد محاکمه طولانی دنیس رحیموف، جمشید جورایف و پرویز نظرف را برای به اصطلاح تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری و صاحب کاری غیر قانونی گناهکار دانست و امر کرد که هر کدام آنها 14800 سومانی جریمه ستانیده شود. گزارش همکار ما طاهر سفر را در این باره میشنویم.
دادگاه اسماعیل سومانی، دنیس رحیموف، جمشید جورایف و پرویز نظرف را به صاحب کاری غیر قانونی و تغییر دادن اطلاعات کامپیوتری گناهکار دانسته است. این هر 3 نفر را کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی ماه ایون سال روان در پایتخت دستگیر کردند. در حکم دادگاه اسماعیل سامانی آمده است که دنیس، جمشید و پرویز در همکاری با ویتالی کولاگین، یک شهروند روسیه، از ماه ایونی سال 2012 تا ماه اکتبر همین سال یک خانه را در خیابان رودکی و سپس در کوچه حافظ شیرازی در دوشنبه اجاره گرفته و با استفاده از تجهیزات مخصوص کامپیوتر و 58 مدم زنگ های وارداتی بین المللی مشتریان را به زنگ های داخلی تغییر میدادند و پولی را که از آن میماند به جیب خود میزدند. این پول اول در حساب شهروند روسیه جمع شده است و سپس او به شهروندان تاجیکستان از طریق بانک حق کارشان را میداد است. به گفته دادگاه اسماعیل سامانی، این رخنگران به شرکت های بابلون موبایل و ایندیگو تاجیکستان زیان بسیار جدی رسانیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود که هر 3 نفر به شرکت بابلون موبایل بیشتر از 226000 سومانی و به شرکت ایندیگو تقریبا 101000 سومانی زیان مالی رسانیدند. با گفته یک منبع در شرکت بابلون، از کاری رخنگران اینترنتی همچنین مشتریان آنها نیز زیان می‌دیدند و شکایت می‌کردند. او جزای دادگاه نسبت به گناهکاران را سبک دانست و گفت از این نوع جنایت، یعنی ترمیناسیا و یا عوض کردن زنگ‌های بین‌المللی به داخلی یا برعکس، روز تا روز تر می شود و شرکت های موبیلی به اون خاطر قضیه را به دادگاه کشیدن تا به دیگران درس شود که این گونه جنایت به جزا نمی ماند. تابستان همین سال رمضان رحیموف، وزیر امور داخلی تاجیکستان، از افزایش جنایت های اینترنتی در کشور اظهاری نگرانی کرد و گفته بود که وزارت قصد دارد مبارزه علیه چنین جنایت ها را تقویت بخشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ساکنان دوشنبه از بالا رفتنی نرخ آب شروع از سال نو سخت ناراحت شدند، اما شهردار میگوید که مردم آب رو اسراف میکنند و خرج آن باید از خزینه شهر پرداخت شود. گزارش سرایناز رولا، خبرنگار ما در شهر دوشنبه در این باره.
سر از 1 ینوری سال 2014 هم قیمت آب آشامیدنی برای ساکنان پایتخت 20% افزایش مییابد. عبدالرحیم کریموف، ساکن محله 102 پایتخت، با ناراضگی از تصمیم شهردار دوشنبه که نرخ آب را بلند خواهند کرد، میگوید تاجیکستان در سرگاه بزرگترین ذخیره های آب آسیای مرکزی قرار دارد و باید آب را برای اهالی بیپول کند. وی افزود حالا هرچند منزل او به شبکه آب و کاریز شهر وصل نشده است، او ماهانه برای یک اعضای خانوادهش 3 سومونی و 0.3 درهم پرداخت میکند که در سال برای 4 نفر این مبلغ به 150 سومونی برابر خواهد شد. این در حالی است که به گفته این همصحبتی ما، معاش او کمتر از 650 سومونی است.
در خانه های بلندشونات اکثریت اونها با طریق نسوز از آب استفاده میبرن. اگر نسوز نباشد اونها نمیتونن. این حتی در سیوشونا چوروشونا و از اون بالا مشاهده میشن.
اما همصحبتی مو این رو هم اقرار میکند که بسیاری ها در شهر به اسراف آب راه میدهند. هر ساکن شهر میداند که آدمان زمین های نزد منزل خود را از شبکه آب آشامیدنی آبشار میکنند. بعضی ها با این آب ماشین خود را میشویند و اویله ها در صحن حولی بناها گلم و قالین های خود را و به سرعت عموم مناسبت مردم با آب احتیاط کارانه نیست. ولی اکثریت به این عادت کرده است و اکنون خبری بالا رفتن نرخ آب و زم شدن یک خرج دیگری به بودجه آنها سبب ناقناعتمندی آنها شده است. شهرداری دوشنبه میگوید تصمیم افزایش نرخ در یک جایگی با کارخانه واحد دولتی آب و کاریزی دوشنبه و طبق دستور خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان گرفته شده است. بنابر آن نرخ آب برای ساکنان بناهایی که حساب کنک ندارند یک سومونی و برای ساکنان خانه های دارای حساب کنک های آب 20 درهم بیشتر خواهد شد. مقامات شهر افزایش نرخ را به قیمت برق و تجهیزات پاکسازی آب ربط میدهند، اما تحلیلگران آن را مشورتی سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی میدانند. اقتصاددان تاجیک دولت عثمان میگوید شاید مهم است که بالاروی قیمت آب در کشور به اعتدال سطح تورم مساعدت کند، اما در این مورد کافی نبودن معاش مردم به حساب گرفته نشده است.
همین است، مثلا در جمهوری چیزا به نظر نمیگیرند، مشکلی همین است. نباشه اگر از لحاظ انفلاسیا را که بگیریم، اگر 20 درصد بالا رفتن یکون جای تعجب ندارد، اما تعجبش در سری با برابر هم افزایش نیافتن معاش مردم است.
حوزه تقسیمات شبانه روزی آب که شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را تامین میکند در سمت شمال و شرقی پایتخت جایگیر است. آن در چند سال پیش بازسازی شده صفات آب آشامیدنی را در منزل ساکنان بهتر کرده است، ولی این حوزه تقسیمات آب که ساکنان پایتخت را آب آشامیدنی تامین میکند کفایه نبوده، قسمت دیگری شهر از آبهای زیرزمینی استفاده میبرند. طبق آمار رسمی 52 درصد یعنی بخش اعظم مردم تاجیکستان کم بیزواتند. خانواده معمولی در تاجیکستان از 5 نفر بیشتر است و همچنین خانواده باید سالانه 217 سومونی نرخ آب پرداخت کند. اکثر خانواده های تاجیکستان معمولا با معاش یک کارمند روز میبرند که آن هم چیزی بیشتر از 400 سومونی است. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با بالا رفتن نرخ آب در شهر دوشنبه شروع از سال نو و در پایان این نشر خبری فرصت هم داریم که همراه نوگونه های ورزش را از نرزالله لطیف بشنویم.
مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف، سابق بازیگری دسته های پامیری دوشنبه و وخش قرغان‌تپه، روز 27 دکبر در شهر دوشنبه به انجام رسید. این مسابقه با شرکت 30 دسته در 4 گروه میانی هوسکاران و سابقه‌داران فوتبال برپا گردید. در بین دوستداران فوتبال دسته وویلان، در سبقت نورسان تیم اکادمی فوتبالی باشگاه استقلال، در بین سابقه‌داران سینشان 35 ساله و از آن بالا تیم دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و در بین سابقه‌داران سینشان 45 ساله و از آن بالا دسته اکادمی فوتبالی استقلال غالب شدند. در واقع دسته منتخب ملی تاجیکستان در مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا که از 3 اپریل تا 10 می سال 2014 در شهر هاشیمین ویتنام برگزار می شود شرکت خواهد کرد. دمیر کمالی دینف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون فوتبال نام پرداستایلا چاس سی اوسلوویا.
جناب کمالی دینف میگوید فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای ما تمام شرایط را مهیا کرده است. بنابراین ما به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا همه جانبه آمادگی خواهیم دید.
ما начинаем подготовку к финальной части чемпионата Азии по футзалу.
خبری دیگر، در شهر دوشنبه دوره باز آموزی مربیان فوتبال برای گرفتن مجوز درجه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا به انجام رسید. به این دوره باز آموزی مشاور کنفدراسیون فوتبال آسیا اسلام احمدوف از جمهوری ازبکستان رهبری کرد. در مشغولیت ها 20 مربی تاجیک، اینچنین مربی دسته منتخب ملی فوتبال افغانستان محمد یوسف کارگر و سرمربی باشگاه فوتبال عبدشاطی قرغزستان میرلان ایشنف شرکت داشتند. بعد انجام مشغولیت ها به شرکت کنندگان سرتیفیکت های بین المللی مربی درجه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا سپرده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا این نشتی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما عزیزان را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.